نظامیان پاکستانی تو هنوز افغانستان را فشار میدن تا خط دیورن را بر رسمیت بشناسد، رئیس جمهور سابق افغانستان گفته است. شورای امنیت ملی افغانستان همکاری چین را در بخش نصب دروازه های امنیتی در دروازه های ورودی شهر کابل مهم میداند و مسابقه فوتبال میان تیم های ملی افغانستان و ژاپن در همین دقایق آغاز می شود. سلام و وقت بخیر به برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در یک ساعت پیش رو با تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، معلوماتی، اجتماعی، ورزشی و مهمترین تحولات روز با شما خواهیم بود. در این برنامه از شما هم در مورد موضوع داغ روز تا دقایق بعد میشنویم و برای ما بگویید که چقدر با اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین موافق هستین که پاکستان تا هنوز افغانستان را به خاطر به رسمیت شناختن دیورند فشار میدهد. تا دقایق بعد با شما. حالا خبرهای افغانستان و جهان. ستار فروغ در استودیو. ستار جان سلام، چی خبرهاست در جهان؟
سلام به شما هم. مقامات در ایالت بلوچستان پاکستان میگویند که نظر به گزارش های تایید نشده، علی نظر بلوچ، رهبر جبهه آزادی بخش بلوچ کشته شده است. همچنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که کشورش آماده است تا در مورد راه های حل جنگ سوریه با ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی گفتگوهای را انجام بدهد.
تشکر از شما. جزئیات اینها تا دقایق بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جاوید حسن زاده پیشکش میکنند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که پاکستان وای درخواست بر رسمیت شناختن خط دیورند را کرده بود اما او نپذیرفت. قماندانی امنیت کابل وقوع یک انفجار در جاده نادر پشتون شهر کابل را تایید کرد و در مسابقات فوتبال راهیابی به جام جهانی سال 2018 افغانستان مسابقه‌اش را با ژاپن آغاز کرده است. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که پاکستان از وی درخواست بر رسمیت شناختن خط دیورند را کرده بود اما وی نپذیرفت. آقای کرزی این مطلب را امروز مجددا در جریان یک سمینار علمی تحت نام دیورند و گندمک که از سوی مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغانستان در کابل برگزار شده بود ابراز داشت. تلاش های نظامیان پاکستانی به خاطر این که ما خط فرضی دیورند را به رسمیت بشناسیم بیشتر شده است و از طریق وسایل مختلف کوشش میکنند اما افغان ها نمیپذیرند. ما یک زندگی متمدن را میخواهیم، حقوقی را میخواهیم که حق هر انسان است. آقای کرزی در گذشته نیز یکی از عوامل عمده تیرگی روابط کابل اسلام آباد و ادامه ناامنی ها در افغانستان را عدم به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی حکومت خوانده بود اما حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که در این مورد حکومت نه بلکه مردم حق تصمیم گیری را دارند. سفیر امریکا در کابل میگوید که برگزاری نشست سام با اشتراک نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی در افغانستان نشان دهنده ادامه حمایت جامعه بین المللی از تلاشهای حکومت افغانستان در راستای تامین امنیت و رشد اقتصادی در این کشور است. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی سفارت امریکا در کابل به نشر رسیده، به نقل از آقای مایکل مکنلی سفیر امریکا در کابل گفته شده که با توجه به مشکلات کنونی در افغانستان، این کشور هنوز هم به حمایت کشورهای منطقه و جهان نیاز دارد. در خبرنامه همچنان بر اهمیت نشست دو روزه همکاری‌های اقتصادی کشورهای منطقه یاریکا که هفته گذشته در کابل برگزار شد نیز اشاره شده و گفته شده است که امریکا تلاش‌های گسترده حکومت وحدت ملی را در راستای مبارزه علیه فساد اداری، ایجاد اصلاحات بنیادی در سیستم انتخاباتی این کشور و تحکیم روابط خوب با کشورهای منطقه ستایش می‌کند. سفیر امریکا در کابل بار دیگر روی عملی شدن تعهدات این کشور با مردم تاکید کرده است. قماندانی امنیت کابل وقوع یک انفجار را در جاده نادر پشتون شهر کابل تایید کرد. عبدالله کریمی سخنگوی قماندانی امنیت امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی بود و یک موتر رنجر پلیس را هدف قرار داد. آقای کریمی میگوید که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. در مسابقات فوتبال راهیابی به جام جهانی سال 2018 افغانستان با ژاپن وارد میدان گردیده است. این مسابقه در استادیوم ورزشی آزادی تهران برگزار شده است. ژاپن یکی از تیم‌های رده اول آسیا به شمار می‌رود. با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2018 افغانستان پیش از این در برابر سوریه شکست خورده و کمبودیا را شکست داده است. ژاپن 5 بار به جام جهانی فوتبال راه یافته و 4 بار قهرمان آسیا شده است. اما بزرگترین دستاورد تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمانی در مسابقات جنوب آسیا است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم ستار فروغ را همراهی کنید.
یک مقام ارشد در ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که به اساس گزارش‌های تایید نشده رهبر جبهه آزادی‌خواهی بلوچ کشته شده است. سرفراز بوکتی وزیر داخلی بلوچستان در شهر کویته مرکز این ایالت امروز گفت از زمانی که شبه نظامیان حکومتی یک رشته عملیات را راه‌اندازی کردند شواهد مبنی بر زنده بودن الله نظر در دست نداریم.
دیگه یہ آفیشل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات
کے مطابق میگوید بیانیه رسمی این است که بر مبنای گزارش‌های تایید نشده دکتر الله نظر بلوچ رهبر شبکه آزادی بخش بلوچ کشته شده است. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. فعالیت بی ال اف یا جبهه آزادی بخش بلوچ از سوی حکومت پاکستان ممنوع اعلان شده است. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش آماده است تا در مورد راه‌های حل جنگ داخلی سوریه با ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی گفتگوهایی را انجام دهد. حسن روحانی که امروز با هاینز فیشر همتای اتریشیش در یک نشست خبری در تهران صحبت می‌کرد گفت تهران در هر گفتگویی که نتیجه آن به میان آمدن آینده مسئول‌تر با ثبات و دموکراتیک برای سوریه باشد اشتراک می‌کند. اما او افزود تا زمانی که صلح در سوریه برقرار نشود تهران در مورد آینده رئیس جمهور بشار اسد بحث نخواهد کرد. روحانی گفت نخست باید خونریزی در سوریه توقف یابد، امنیت تامین شود و به مردم اجازه داده شود که به خانه هایشان برگردند. ایران که یک حمایت کننده عمده رژیم اسد خوانده می شود رقیب عربستان سعودی و آمریکا را به جانبداری از شورشیان سوریه و تندروان مسلح متهم می کند. گزارش ها از ترکیه می رسانند که حداقل 12 مامور پلیس در یک حمله بمی در شرق این کشور کشته شدند. این در حال است که خشونت میان حکومت و حزب کارگران کردستان تشدید یافته است. این حزب فعالیتش غیر قانونی اعلان شده است. رسانه های محلی امروز گزارش دادند که در این حمله یک مینیبس حامل ماموران پلیس هدف قرار گرفته است. این ماموران پلیس در یک دروازه سرحدی در سرحد با آذربایجان وظیفه اجرا می‌کردند. پیش از این آناتولی خبرگزاری دولتی ترکیه خبر داد که بیش از 50 تیاره جنگی شب هنگام حمله های هوایی را بر ضد پی‌کی‌کی یا حزب کارگران کردستان در شمال عراق انجام دادند. با گزارش این خبرگزاری گزارش‌های ابتدایی می‌رسانند که در حمله‌های هوایی 35 تا به 40 تندرو کشته شدند. این عملیات پس از آن را اندازی می‌شود که 16 سرباز ترکیه به روز یکشنبه در انفجار یک بم کنار سرک در جنوب شرق این کشور کشته شدند. پی‌کی‌کی در این رویداد دخیل دانسته شده است. سازمان استخبارات خارجی آلمان اسناد را دریافت کرده که نشان می‌دهد شورشیان گروه دولت اسلامی در جنگ از سلاح کیمیایی استفاده کرده‌اند. این خبر را روزنامه بلدس آلمان گزارش داده است. روزنامه می‌گوید که استخبارات خارجی آلمان یا بی‌ان‌دی نمونه‌هایی از خون کردهای را جمع‌آوری کرده که در جنگ با داعش در عراق زخمی شدند. گرهارد شندلر رئیس بی‌ان‌دی گفته است که اداره بر رهبریش اسناد را دریافت کرده که نشان می‌دهد داعش در شمال عراق از یک نوگاز کیمیایی استفاده کرده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سرکوب جاری جامعه مدنی را در آذربایجان محکوم کرد. زید رات الحسین امروز در یک اعلامیه گفت فشار آوردن بی‌مورد، آزار و اذیت جنسی و تهدید خبرنگاران، مدافعین حقوق بشر و فعالین توسط مقام‌های حکومتی در آذربایجان ادامه دارد. زید خواهان رهایی فوری آنهایی شد که به گفته او به خاطر تمرین آزادی بیان، برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز و دفاع از حقوق دیگران از آزادی محروم شدند. یک محکمه باکو سه شنبه گذشته خدیجه اسماعیلوا را که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همکاری داشت، به 7.5 سال حبس محکوم کرد. گروه های حقوق بشر می گویند که وارد شدن اتهامات بر اسماعیلوا اقدام تلافی جویانه در برابر گزارش هایی است که او در مورد دخالت مقام های ارشد حکومتی آذربایجان تهیه کرده بود. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد زندانی شدن این خبرنگار را آخرین مثال از سرکوب صداهای مستقل در این کشور خوانده است. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
ای اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 14. کندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 23. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 17. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 22. گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 11.
ساعت 5:11 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. در ادامه برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. پاکستان تا هنوز افغانستان را فشار می‌دهد تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد. رئیس جمهور سابق افغانستان می‌گوید:
د پاکستان د فوجانو دا حسه چې کوم موږ دیورند ومني ورسره ډیر څه وید او په مختلف وسایلو د دې حسه کوشش کیش.
یگانه راه برای مبارزه با فساد اداری در کشور تطبیق سیستم حکومتداری الکترونیکی است. احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور غنی:
در همه عملکردهای حکومت یک شفافیت به وجود داریم و یک حسابدهی درست وجود داشته باشد. یگانه راهش معرفی حکومت الکترونیکی است.
شورای امنیت ملی افغانستان همکاری چین را در بخش نصب دروازه‌های امنیتی در دروازه‌های ورودی شهر کابل مهم می‌داند. مشران و جرگه افغانستان از افزایش ناامنی‌ها در ولایت‌های مختلف کشور ابراز نگرانی کردند.
از جامعه جهانی خواسته شود که تا زمانی که مداخلات همسایگان قطع نگردد هیچ وقت طول امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.
دقیقه 16 در مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی افغانستان و ژاپن. ژاپن 1 افغانستان 0. بحران مهاجرت در اروپا زنگ خطر برای حوزه شنگن. شمار از کشورهای اروپای شرقی مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. سایر گزارش ها هم در برنامه ساعت خبری. با رادیو آزادی بمانید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید هنوز هم نظامیان پاکستانی به انواع مختلف بالای افغانستان فشار می آورند تا خط دیورند را بر رسمیت بشناسد. آقای کرزی این را امروز در سمینار تحت نام دیورند گندمک از سوی مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان در کابل برگزار شده بود گفت. در این حال شمار از اعضای مرکز مطالعات منطقه‌ای میگویند که با این گونه تلاش ها پاکستان در نظر دارد تا سیاست داخلی و خارجی افغانستان را در کنترل بیاورد. جمشید حبیب زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
در اوج سردی روابط میان کابل و اسلام آباد، حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان بار دیگر نظامیان پاکستانی را به تلاش برای به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی افغانستان متهم کرد. آقای کرزی روز سه‌شنبه حین سخنرانی در سمینار تحت نام دیورند گندمک که از سوی مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان در کابل برگزار شده بود گفت: مردم افغانستان هرگز تسلیم فشارهای پاکستان نخواهند شد. به گفته آقای کرزی، حکومت پاکستان میراث انگلیس بوده و این کشور همواره تلاش کرده تا به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی باشندگان دو طرف خط دیورند را از فراگیری علم و دانش دور نگه دارد.
در پاکستان در فوجان و در حدث چپر مرد دیورند ومنی
این تلاش نظامیان پاکستانی که بالای ما دیورند را به رسمیت بشناسد زیاد شده و با وسایل مختلف در این راستا کوشش صورت میگیرد، اما افغانها باز هم قبول نمی کنند. معنایش این نیست که خدای نخواسته ما کاری کنیم که خون بیگناهان بریزد. ابدا چنین نمی کنیم. ما یک زندگی متمدن می خواهیم و در زندگی متمدن آزادی آنان را که زیر تسلط بیگانگان قرار گرفتند می خواهیم.
آقای کرزی همچنان گفت که افغانها هرگز با پاکستان نزاع نمی کنند، چرا که به باور وی افغانستان با مردم پاکستان هیچ گونه مشکلی ندارد. پیش از این حامد کرزی در زمان ریاست جمهوریش نیز گفته بود که کشورش از زمان امضای قرارداد دیورند بین افغانستان و هند بریتانیایی در سال 1893 این سرحد را به رسمیت نشناخته و در آینده هم به رسمیت نخواهد شناخت. این در حالی است که قبلا تعدادی از مقامات پاکستانی موضوع خط دیورند را یک مسئله حل شده خوانده بودند. خط دیورند در زمان امیر عبدالرحمن خان طی معاهده با هند تحت استعمار بریتانیا تعیین شد، اما بعد از با وجود آمدن پاکستان، حکومت وقت افغانستان این خط را به رسمیت نشناخت و هنوز هم میان دو کشور به گونه یک مشکل جدی باقی مانده است. در این حال عبدالحمید مبارز، یک تن از اعضای مرکز مطالعات منطقه‌ای، به این باور است که پاکستان با فشار وارد کردن بالای افغانستان می‌خواهد سیاست داخلی و خارجی این کشور را در اختیار خود بگیرد.
پاکستان از ما چی میخواهد؟ اون که استراتژیک را قبول کنیم، با این روابط کمرنگ داشته باشیم، سیاست خارجی ما تحت نظر پاکستان باشد، در کشور ما علیه مخالفین خود عملیات بکند، ولی ما علیه مخالفین خود در پاکستان عملیات کردن نتوانیم. در عوض طالبان را داخل حکومت بسازد و ما برای طالبان تا تغییر قانون اساسی امتیاز بدیم، یعنی در برابر تروریسم زانو به زمین بگذاریم و خواستهای پاکستان را قبول کنیم تا با تدریج از بین برویم.
آقای مبارز همچنان گفت که اگر حکومت و مردم افغانستان به موقع بر ضد توطئه و دسایز پاکستان اقدام نکنند، در آینده فرصت مناسب برایشان مساعد نخواهد شد. تاریخ دانان افغان به این باورند که هیچ گونه سند امضا شده در رابطه به تجزیه خاک افغانستان در معاهده دیورند و گندمک وجود ندارد و هدف از این دو معاهده تنها تثبیت نفوذ سیاسی بوده است. آنان میگویند که پاکستان نباید بیجا تلاش کند تا خط دیورند با عنوان سرحد مشترک میان دو کشور به رسمیت شناخته شود.
گزارش بود در مورد اظهارات امروزی حامد کرزی و همچنان یکی از اعضای مرکز مطالعات منطقه‌ای. تا لحظات بعد تماس های شما را هم در این مورد میگیریم و برای ما بگوین که تا چه حد با اظهارات رئیس جمهور پیشین افغانستان موافق هستین. آیا واقعا نظامیان پاکستانی تا هنوز افغانستان را فشار میدن تا خط دیوران را به رسمیت بشناسد؟ آیا حمایتی که گفته می شود اسلام آباد از شورشیان افغان دارد به همین منظور است؟ شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. تا دقایق بعد منتظر شما هستیم. از زبان یکی از کارشناسان افغان بشنویم که چی میگوید. دکتر لطیف نظری، کارشناس مسائل سیاسی و استاد در پوهنتون کابل، فشار نظامیان پاکستان بر کابل را مداخله آشکار آن کشور در امور افغانستان میداند. فرشته نگاه در این مورد با آقای نظری صحبت کرده و نخست از وی در مورد اظهارات حامد کرزی درباره خط دیورند پرسیده است.
فکر میکنم که سیاست استراتژیک پاکستان نسبت به افغانستان همچنان در حال حاضر وجود دارد و در واقع اهداف پاکستان بر چند محور میچرخد. یکی کنترل بر سیاست خارجی افغانستان و محور بعدی کاهش نقش و نفوذ هند در افغانستان میباشد. و این دسته فکر میکنم که سه تا محور در حال حاضر از سوی نظامیان پاکستانی و ایسای نسبت به تحولات افغانستان دنبال میشه.
چرا حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امی مسئله را در وقت قدرت خود بیان نکرد؟ چرا آل میگن به نظر شما؟
در زمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بود، بیش از 20 بار به اسلام آباد سفر داشت و این صحبت ها رسمی نشده بود اما بین مقامات بلندپایه دو کشور. منتها رئیس جمهور پیشین افغانستان امیدوار بود پاکستانی ها تغییری در سیاست خارجی خود نسبت به افغانستان ایجاد بکنند. به همین جهت پاکستان ها برادر خطاب کرد. تمام این تلاش ها معطوف بود که پاکستانی ها اصلا در امور داخلی افغانستان دست برداره و که مطالبات نامشروع خود را دنبال نکنند. من فکر میکنم که در اون زمان اجازه داد که مثلا که سیاست افغانستان و پاکستان بیش از هر زمان دیگه پرتنش میشود. اما در حال حاضر که رجبور تشین افغانستان بازنشسته شده، من فکر میکنم که مردم افغانستان دایی پاکستانی ها را درد بکنند، هم در دولت مردان ما و هم به افکار عمومی بیان کرده.
به عنوان سوال اخیر از شما، موضوع خط دیورند از یک قرن بیشتر حل نشده مانده. حکومت فعلی افغانستان، حکومت وحدت ملی در این مقطع چی کرده میتوانه؟
ببینید، راه‌های زیادی برای بهبود اوضاع افغانستان و پاکستان وجود دارد. اولین مسئله است که از طریق دیپلماسی پاکستانی ها وادار شود که مداخلات خود در افغانستان کاهش بده و از راه‌های افراطی و استراتژیک حمایت نکند. اعمال فشار بکنه از سر پاکستان و خصوص قدرت هایی که به فهم از سر پاکستان نفوذ سیاسی داشته باشد. از سر اینکه کشورها با تلاش صورت بیاد پاکستان در امور داخلی افغانستان قطع شدند. تا زمانی که پاکستان و افغانستان همکاری نداشته باشد، سال حسابات به افغانستان بر نمیگردد. بنابراین راه‌های مختلف وجود داره، حتی از طریق اقامه در محفل بین المللی و در شورای امنیت سازمان ملل متحد ما می‌تونیم اشاره‌های همه‌جانبه را سری زندان پاکستانی و اسرائیل با وجود بیاریم و اعمال کنیم تا زمینه مداخله از اینا قطع شود. من فکر می‌کنم که پاکستانی‌ها هنوز هم در افغانستان مداخله داره و یک از عوامل اصلی بی‌ثباتی در افغانستان مداخله آیت‌الله و نظامیان پاکستانی می‌باشد.
دکتر لطیف نظری، تحلیلگر مسائل سیاسی، استاد در پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما تا چه حد با اظهارات این تحلیلگر و همچنان حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان موافق هستین؟ آیا واقعا نظامیان پاکستانی تا هنوز افغانستان را فشار میدن تا خط دیورن را به رسمیت بشناسد؟ آیا حمایتی که گفته میشود اسلام آباد از شورشیان افغان دارد به همین منظور است؟ شماره های ما در افغانستان 07-822-755 و 07-99-203-540. شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری. تماس از این شنونده ما قطع شده، بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
سلام به شنوندگان رادیو آزادی و همچنین به شما فخر احمد از لفرات تماسیرتون از
لاهور. بفرمایید صاحب.
پاکستان حکومتی ما را حکومتی بسیار ضعیف و ناتوان و همچنین نظام ما را نظام فاسد دیده است. مردم مسلمان افغانستان به هیچ وجه با پاکستان اجازه نخواهد داد که پاکستان به خاطر خط دیورند سوء استفاده از افغانستان بکنند.
تشکر شنونده عزیز، نظر کوتاه و نظر واضح. سلامت باشین. شنونده بعدی ما، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، یک دقیقه فرصت دارین شما. بله صاحب، امروز مشکل در خطهای تلفن هم وجود داره، فکر میکنم به همون خاطر تماس شنونده های ما قطع میشه زود. بریم به شنونده بعدی، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله.
بفرمایید صاحب.
بله. سلام علیکم جان، جور بخیر، چطور دارین؟
تشکر صاحب، مهربانی کنین روی موضوع برنامه اگر حرف و نظر دارین بفرمایید صاحب.
زنده باشید، قربان شما. اسم قدم محمد، محمدی از کابل هستم، بتام واسطم.
مهربانی کنین صاحب.
تشکر. فقط نظر من این است که امید کرده رئیس جمهور پیشین افغانستان گپای خوب امروز در سمینار خود که زده درباره خط دیورند. ما از این حمایت میکنیم، فقط خون ما که باشه و زنده باشه، ما از خواب خود دفاع میکنیم. یک مکلف افغانستان است که خط دیورند نال شده است، مربوط افغانستان است.
بله، تشکر میکنیم از شما و تمام شنونده های ما که در این برنامه تماس گرفتن و نظر دادن. تا دقایق بعد با شما خواهیم بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین و در ادامه این برنامه. یگان راه برای مبارزه با فساد اداری در کشور تطبیق سیستم حکومتداری الکترونیکی است. احمد ضیا مسعود، نماینده رئیس جمهور غنی:
در همه عملکردهای حکومت یک شفافیت به وجود داریم و یک حسابدهی درست وجود داشته باشد. یگانه راهش معرفی حکومت الکترونیکی است.
مشان جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در ولایت های مختلف کشور ابراز نگرانی می کند.
از جامعه جهانی این خواسته شود که تا زمانی که مداخلات همسایگان قطع نگردد، هیچ وقت طول امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.
ژاپن 1 افغانستان 0 مسابقه فوتبال میان دو تیم ادامه دارد. دقیقه 28 است. بحران مهاجرت در اروپا زنگ خطر برای حوزه شنگن. شمار از کشورهای اروپای شرقی مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. شورای امنیت ملی افغانستان همکاری چین را در بخش نصب دروازه‌های امنیتی در دروازه های ورودی شهر کابل مهم می داند. تواب قرزنگ، سخنگوی شورای امنیت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سفیر چین در کابل در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان از نصب این دروازه ها در آینده نزدیک اطمینان داده است. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در پی وقوع چندین رویداد خونین اخیر در شهر کابل، حالا چین ابراز آمادگی کرده است که برای تامین امنیت این شهر دروازه‌های امنیتی کمک می‌کند. تواب قرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت سفیر چین به تازگی در ملاقات با حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، از همکاری کشورش در این بخش اطمینان داده است. آقای قرزنگ همکاری چین را در بخش نصب دروازه‌های امنیتی برای تامین امنیت کابل یک گام مهم خواند.
این همکاری فوق‌العاده ارزش بسیار زیاد برخوردار است. این دروازه های امنیتی که نصب خواهد شد در کاهش حوادث امنیتی و در تامین امنیت شهر کابل کمک خواهد کرد.
با اساس معلومات شورای امنیت ملی افغانستان، دنگ شیوجینگ سفیر چین در کابل روز دوشنبه با محمد انیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان ملاقات کرده و گفته است که این دروازه ها تا 1 مای آینده به افغانستان انتقال خواهد شد. چین در 12 سال گذشته نیز همکاری های را در بخش های مختلف امنیتی و بازسازی با حکومت افغانستان انجام داده است، اما این همکاری در حال صورت میگیرد که در چند هفته اخیر شهر کابل شاهد حوادث خونین انتحاری و انفجاری با شمول رویداد شاشهید، میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و مکرالیان بوده و بر اساس گزارش ها بیشتر قربانیان این حوادث افراد ملکی بودند. اکثرا گفته می شود مواد منفجره که در این رویدادها از آن کار گرفته می شود در خارج از افغانستان آماده شده و به همکاری برخی علاقات و توسط واسطه باربری از راه های مختلف وارد شهر کابل می گردد. در این حال کمیسیون امنیت داخلی پلیس جرگه این همکاری چین را برای کاهش حوادث امنیتی در شهر کابل مهم خوانده، اما میگوید از وسایلی که در بخش امنیت با افغانستان کمک می شود باید به گونه درست استفاده شود. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت دروازه های امنیتی در صورت موثر تمام شده می تواند که توسط افراد مسلکی از آن کار گرفته شود.
یک کار گام خوب است که امین نصب شود، ولی مردم پاک، مردم مسلکی که از فساد پاک باشد اونجا مقرر شود که او که اینا بتانه که از این استفاده خوب بکنه. اگر مردم با فساد غرق باشه پشت همه وسایل نمیگرده و کار خود میکنه.
و پیش از این مسئولان امنیتی گفتند که مخالفان مسلح مواد انفجاری را بیشتر از راه های فرعی داخل شهر کابل ساخته و همین مسئله سبب میگردد تا برخی انفجارها در این شهر رخ بدهد. اما کارشناسان امنیتی افغان نصب چند دروازه امنیتی را در دروازه های عمومی شهر کابل بسنده ندانسته و میگویند نیاز است تا برای جلوگیری از وقوع حوادث بعدی در شهر کابل پسته های امنیتی در مسیر راه های فرعی این شهر بیشتر گردد.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور غنی در امور اصلاحات حکومتداری خوب میگوید اگر راه برای مبارزه با فساد اداری در کشور تطبیق سیستم حکومتداری الکترونیکی است. احمد ضیا مسعود امروز در نشست با اعضای کابینه و اداره های مستقل حکومتی گفت که امیدوارند به خاطر عملی کردن سیستم حکومتداری الکترونیکی در اداره های کشور یک اراده قوی به میان آید. در این حال وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امروز گفت که با استفاده از این روش در آینده نزدیک شاهد تحول در حکومتداری کشور خواهند بود. فریبا واحدی کابل گزارش می‌دهد.
کاهش فساد در ادارات حکومتی افغانستان، ساده‌سازی پروسه‌های اداری، عرضه خدمات بهتر و به موقع در کشور اهدافند که در سیستم حکومتداری الکترونیکی تحقق خواهد یافت. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با اشاره به اهداف یاد شده گفت که یگانه راه حل این همه موارد و مبارزه مؤثر با فساد اداری معرفی و تطبیق سیستم حکومتداری الکترونیکی است. آقای مسعود روز سه‌شنبه در نشستی که به هدف معرفی سیستم حکومتداری الکترونیکی برگزار شده بود گفت که با استفاده از این سیستم، سیستم مکتوب نویسی و کاغذ پرانی میان ادارات حکومتی تا اندازه از بین خواهد رفت.
یگانه راه جلوگیری از فسادی داریم و یگانه راهی که حکومت بتانه خدمات سالم عرضه بکنه و پروسیجرهای اداری را بتانیم کوتاه بسازیم، در همه عملکردهای حکومت یک شفافیت به وجود داریم و یک حسابدهی درست وجود داشته باشد. یگانه راهش معرفی حکومت الکترونیکی است.
طرح سیستم حکومتداری الکترونیکی از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به اعضای کابینه و ادارات مستقل حکومتی ارائه شده است. حکومت افغانستان در حال تلاش دارد که سیستم حکومتداری الکترونیکی را در ادارات حکومتی تطبیق کند که هنوز هم به دلیل طولانی بودن پروسه‌های کاری در ادارات فساد گسترده موجود است. مردم از مراحل پیچیده کاری در ادارات حکومتی افغانستان شکایت دارند و میگویند که طی مراحل یک مکتوب در برخی ادارات کشور حتی ماها وقت را در بر میگیرد. در این حال وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که در آینده بسیار نزدیک تمام ادارات حکومتی افغانستان با سیستم حکومتداری الکترونیکی مجهز خواهند شد. عبدالرزاق وحیدی در مورد سیستم حکومتداری الکترونیکی چنین گفت:
ما چیزی را که حکومتداری الکترونیکی داریم اونمو سرعت برق است که ما میخواییم که به اصطلاح امازو سرعت استفاده کنیم، به خاطر از اینکه که اموراتی که روی کاغذ هست و این انتقال از این زمان میبره از یک شعبه به شعبه دیگه بین حکومت مرکزی و حکومتهای محلی که ما داریم، اما از طریق حکومتداری الکترونیکی اصل سند به شکل الکترونیکی اسکن میشه و این روان میشه مثلا به یک ولایت، کار عملا بالای سیستم به الکترونیکی آغاز میشه.
آقای وحیدی گفت اینکه سیستم حکومتداری الکترونیکی چی زمانه در ادارات حکومتی کاملا تطبیق و چند درصد کار در این ادارات الکترونیکی خواهد شد، پس از نهایی شدن یک سروی روشن خواهد شد.
فریبا وحیدی از کابل گزارش میداد. ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز بار دیگر گفت که پاکستان از وی خواسته بود تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد، اما او این خواست را رد کرد. مایکل میکنلی سفیر امریکا در افغانستان میگوید که برگزاری نشست سام یا مقامهای ارشد در کابل نماینگر ادامه حمایت جامعه بین المللی از تلاش های حکومت افغانستان در راستای تامین امنیت و رشد اقتصادی در این کشور است. مقامهای محلی ولایت کنر میگویند راه میان ولسوالی ناری و مرکز این ولایت که از چندی به این سو توسط طالبان مسلح مسدود شده بود دوباره گشوده شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که افزایش استفاده از مواد مخدر با یک معضل جدی اجتماعی در این کشور مبدل شده و نیاز است تا نهادهای جامعه مدنی در این راستا با حکومت همکاری کنند. سرفراز بوکتی وزیر داخل ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که به اساس گزارش‌های تایید نشده علا نظر بلوچ رهبر جبهه آزادی‌خواه بلوچ کشته شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش آماده است تا در مورد راه‌های حل جنگ داخلی سوریه با ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی گفتگوهای را انجام دهد. سازمان ملل متحد میگوید که در خشونت‌های اوکراین حداقل 7962 تن کشته و 17811 تن دیگر زخم برداشتند. گزارش‌ها از ترکیه می‌رسانند که حداقل 12 مأمور پلیس در یک حمله بمی در شرق این کشور کشته شدند و زید راد الحسین کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سرکوب جاری جامعه مدنی را در آذربایجان محکوم کرد.
تشکر از تازه‌ترین های افغانستان و جهان و سرخط ها شنیدین. مسابقه فوتبال میان تیم های افغانستان و ژاپن در استادیوم ورزشی آزادی تهران ادامه دارد. در حال حاضر مسابقه با نتیجه 2-0 پیش می رود. لحظه پیش تیم ژاپن دومین گل را وارد دروازه افغانستان ساخت. حالا دقیقه 37 است و میدان هم به طرف البته نیمه اول به طرف پایانش می رود. تا دقایق بعد در این مورد تازه ترین ها را برایتون خواهیم گفت. حالا ایلیا صالح با امین خبر و سایر تحولات ورزشی.
آینه روز ورزش.
سیومین بازی افغانستان در مسابقات فوتبال راهیابی به جام جهانی 2018 در مقابل ژاپن ادامه دارد. نظر به معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی در آخرین دقایق نیمه اول قرار دارد و تا به حال تیم ژاپن توانسته افغانستان را 2 گل بزند. این دشوارترین بازی افغانستان تا به حال خواهد بود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید وایس عزیزی، مصطفی حدید، جلال الدین شریعتیار، زمیر داودی، حسن امین، مصطفی زازی، آرش حاتفی، عباسین علی خیل، زبیر امیری، نورالله امیری و فیصل شایسته همین حالا در میدان مصروف بازی با تیم ژاپن هستند. در نتیجه برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال افغانستان، دکتر مسعود مبارز به حیث رئیس جدید این فدراسیون تعیین شد. در محفلی که امروز به همین مناسبت برگزار شده بود، مقامات و مسئولان کمیته ملی المپیک نیز اشتراک داشتند. محمود حنیف سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان که در این محفل سخنرانی میکرد گفت که این انتخابات شفاف بوده و هر کس حق کاندید شدن را دارد. دکتر مسعود مبارز یگانه کاندید این ریاست به رادیو آزادی گفت که با برخی از اشخاص دیگر که به این سمت کاندید بودند کاندیداتوریشان را به وی واگذار کردند. در این محفل که با اشتراک نمایندگان ولایت فدراسیون والیبال برگزار شده بود، دکتر مسعود مبارز توانست با کسب تمام رای‌های مثبت رئیس جدید انتخاب شود.
تحولات ورزشی را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 5:35 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها را ادامه میدیم. مشران جرگه افغانستان از افزایش نامنی ها در ولایت های مختلف کشور ابراز نگرانی میکند. اعضای مجلس سنا در جلسه عمومی امروزشان از ارگان های امنیتی خواستند تا به موضوع برقراری امنیت توجه بیشتر کند. آنها گفتند تا زمانی که مداخله های کشورهای بیرونی در افغانستان قطع نشود، امنیت و صلح در کشور تامین نخواهد شد. فرشته ندا جزئیات می‌دهد.
اعضای مشران و جرگه پس از رخصتی های تابستانی در اولین نشست عمومی این جرگه موضوع افزایش ناامنی ها در افغانستان را مورد بحث قرار دادند. اعضای این جرگه روز سه‌شنبه از نهادهای امنیتی خواستند تا دست به دست هم داده در تامین امنیت کشور تلاش کنند. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران و جرگه که ریاست جلسه را نیز بر عهده داشت گفت که تامین امنیت در افغانستان به تلاش های جدی و همگانی نیاز دارد.
مسئله توجه به امنیت در سطح کشور ما افغانستان یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی است که دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان و دمایکو مردم افغانستان باید توجه جدی و اساسی داشته باشند. توجه همه جانبه و گام‌های عملی و استوار و پایدار باید در عرصه مانده شد.
اعضای مشان و جرگه همچنان گفتند همه روز ده ها افغان در نقاط مختلف کشور در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری کشته می شوند و برخی مناطق یکی پی دیگر به دست طالبان سقوط می کند. این در حالی است که ولی جرگه افغانستان نیز روز دوشنبه از افزایش ناامنی های نگرانی کرده و گفت که ناامنی های موجود در کشور ناشی از یک دسیسه بزرگ بین المللی است. اعضای مشان و جرگه در حال از افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی می کنند که همکنون نیروهای امنیتی افغان در 14 ولایت کشور عملیات نظامی را راه اندازی کردند. برخی از سناتوران افزایش ناامنی ها در کشور را ناشی از مداخلات کشورهای همسایه دانسته و از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند تا جلو مداخلات آنها را بگیرند. ناظر بلوچ و گلاله اکبری دو تن از اعضای
و از جامعه جهانی ای خواسته شود که تا زمانی که مداخلات همسایگان قطع نگردد هیچ وقت صلح امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.
امنیت و نارامیای کشور است و خصوصا در بدخشان و شمال که قابل نگرانی است. به سر بندش راهی که فعلا ولسوالی وردوج دوباره به دست طالبان افتیده و شش ولسوالی راهش بند است، فعلا آنقدر قیمتی و قطعی اینجا رخ داده.
شورای ملی افغانستان در حالی از افزایش ناامنی های اخیر در کشور ابراز نگرانی می کند که در این اواخر علاوه بر طالبان مسلح از فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در برخی ولایات این کشور گزارش ها به نشر می رسد. با آنکه حکومت افغانستان همواره از تلاش هایش به خاطر تامین امنیت در کشور سخن گفته است، اما مردم عام می گویند افزایش ناامنی ها و حملات انتحاری و انفجاری در کشور آنان را به شدت نگران ساخته است.
ساعت خبری رادیو آزادی 5:38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه، صادرات میوه تازه و خشک از افغانستان امسال در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.
آماری را که از طریق اداره ما ثبت راجستر شده، نسبت به 6 ماه سال گذشته در حدود 15-17% افزایش نشان می‌دهد.
ژاپن 2 افغانستان 0 مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی دو کشور در میدان آزادی تهران ادامه دارد. بحران ماجرا در اروپا، زنگ خطر برای حوزه شنگن، شمار از کشورهای اروپای شرقی مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. دو دستگی کنگرس آمریکا در مورد ایران، دموکرات‌ها تقریبا همه موافق با توافقنامه هسته‌ای با ایران هستند و جمهوری خان مخالف. تجارت چین با مشکلات روبرو شده، واردات آن کشور کاهش قابل ملاحظه ایران نشان می‌دهد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. مقامات نظامی در ولایت پکتیا از درگیری شدید میان مخالفین مصالح دولت و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دندپتان خبر میدهند. در این میان اعضای شورای ولایتی پکتیا گفتند اگر حکومت دست به کار نشود و قوای حمایتی به دندپتان نفرستد، این ولسوالی با خطر سقوط روبرو خواهد شد. زرغون منگل جزئیات میدهد.
درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مصالح در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا وارد دومین روز شد. حملات مخالفین بر منطقه مقابل ولسوالی دندپتان صبح وقت دیروز آغاز شد و تا حال ادامه دارد. جنرال عبدالبصیر خپلواک، قماندان زون سرحدی 402 پکتیا در صحبت با رادیو آزادی این را پذیرفت که در این درگیری ها 6 نیروی سرحدی افغان کشته شده اند. وی افزود برای تحت کنترل درآوردن این جنگ از حکومت مرکزی خواهان حمایت هوایی شده اند، ولی تا حال به این تقاضایشان پاسخ داده نشده است. خپلواک گفت در جریان جنگ قرارگاه نیروهای افغان آتش گرفته است و مقدار از مهمات نیز تخریب شدند.
جنگ شدید روان است. بر پسته های ما حمله شده است. یک پسته آتش گرفت و سوخته است. 6 تن از نیروهای ما شهید شدند. 3 تن در یک پسته و 3 تن در یک پسته دیگر. به سبب اصابت هاون بر پسته ما این پسته آتش گرفت و سوخته است. قوای اضافی به محل رسیدند و به مخالفین نیز تلفات سنگین وارد شده است. و جنگ هنوز هم جریان دارد، ولی حالت انشالله به زودی بهتر خواهد شد.
جنرال بصیر خپلواک از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین نیز سخن گفته و ابراز داشت که کندک‌های دیگر آنها به محل رسیدند و جنگ تحت کنترل خواهد آمد. تاج محمد منگل، وکیل شورای ولایتی پکتیا، میگوید اگر این جنگ به زودی تحت کنترل نیروهای افغان نیاید، به نظر میرسد ولسوالی دندپتان سقوط خواهد کرد. منگل افزود 2 قرارگاه نظامی تا حال از بین رفتند و مقاومت مخالفین ادامه دارد و آنها تلاش دارند نقاط مهم سرحدی را بگیرند. منگل افزود اگر حکومت دست به کار نشود، سقوط این ولسوالی امکان پذیر خواهد شد و این امنیت تمام پکتیا را با چالش مواجه خواهد ساخت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com شنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شما هستیم. برنامه ساعت خبری است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما در این برنامه هستیم. صادرات میوه تازه و خشک از افغانستان امسال در مقایسه با پارسال تا 17% افزایش یافته است. سید عظیم مصطفی شمی، رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان، میگوید امسال بارانهای پیهم باعث ازدیاد حاصلات به خصوص محصولات میوه تازه شده است. نجیبه زمان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد با آقای هاشمی صحبت کرده و نخست از وی در مورد وضعیت فعلی صادرات افغانستان به کشورهای خارجی پرسیده است.
الحمدلله نسبت به بارندگی های سال 1393 این آمار نشان میداد که ما در سال 1394 با توجه به این فرصت های بسیار خوب زراعتی، اما طور که زراعت حاصلات بسیار خوب داره و به ترتیب صادرات هم افزایش قابل ملاحظه داشته باشه.
بعضی گزارش ها نشان میده که صادرات امسال اضافه تر از 20% کاهش یافته.
آماری را که از طریق اداره ما ثبت راجستر شده نسبت به 6 ماه سال گذشته در حدود 15-17% افزایش نشان میده. 6 ماه سال 94 نسبت به سال 93. 6 ماه 93 اگر مشکلی راست جانب کشور پاکستان بالای امتیاز صادرات افغانستان، بلخص میوه‌جات تازه افغانستان، تکس گمرکی و تعرفه گمرکی خود بالا نمی بردن، دقیقاً ما میرسیم به 40% افزایشی که قبلا پیش بینی شده. ولی متاسفانه اینی حرکت منفی کشور پاکستان بالای امتیاز صادرات افغانستان باعث شد که متاسفانه میوه‌جات در داخل افغانستان ضربه بخوره.
یعنی هدف را که امسال شما در 6 ماه اول تعیین کرده بودین با او نتونستین برسین، 20% از ما هدفتان کاهش یافته.
تقریبا همونطور یک چیز است. تنها در پلان تحقیقی ما میتونیم که براتون بگم که یک کاهش وجود داره، ولی آن چیزی که دقیق تر هست اینه ما اکنون افزایش داریم نه کاهش.
باز بر روی کار آمدن حکومت جدید در بخش صادرات، یعنی در طول یک سال چه انکشافات، چه دستاوردهای شما دارین؟
متاسفانه اون چی که باید قابل ملاحظه باشه ما چیزی را برش شاهد نبودیم، هرچند که مجالس و کنفرانس ها در راستای چندین کنفرانس های منطقه‌ای وجود داشته، مثلا جمله کنفرانسی تیر که یکی از بسیار ارزش های است برای امتی صادرات افغانستان و بلخص با توجه به ارزشی که افغانستان برای دنیا داره، برای منطقه داره، این کنفرانس ها صورت گرفته، ولی کار عملی را که باید افغانستان انجام میداد که از اون جمله حل مشکل بلند بردن تکس توسط پاکستانی ها بود، متاسفانه که امروز شامل 38 39 روز هستیم که تا هنوز مشکل باقی مانده و بدون شک میوه‌جات افغانستان از این ناحیه یک ضربه بسیار بزرگی را خورد.
یعنی وزارت حال کدام اقدام نکرده؟
وزارت اقدام کرد، ولی جانب پاکستانی ها متاسفانه گوش شنوایی نداشتن که داخل برای رای حل ازی رای را جستجو میکردن و بالاخره ای را حل میساختن.
بیلانس بین صادرات و واردات افغانستان چگونه است و چطور میتون کمی بیلانس سرشکار کرد؟
آنچه را که از پروسه بخش صادرات محصولات زراعتی که عمدترین قلم درش صادرات افغانستان تشکیل میده، من میتونم براتون بگم در حدود 85-90% واردات تشکیل میده و در حدی 10% صادرات افغانستان است در این راستا. و ای که چگونه ما میتونیم حداقل این بلانس یا توازن چه بالا ببریم؟ بله، باید ظرفیت ها را بالا ببریم، مثلا از جمله ایجاد سردخانه ها برای محصولات زراعتی از عمده ترین چالش های بخش تولیدی و صادراتی افغانستان است که باید این سردخانه ها اعمار شود.
سید عظیم مصطفی هاشمی رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نیمه اول مسابقه فوتبال میان تیم های افغانستان و ژاپن در استادیوم ورزشی آزادی تهران پایان یافت. مسابقه در نیمه اول با نتیجه 2-0 به نفع ژاپن با امراه شد. دیدار امروزی که برای افغانستان دشوار دانسته می شود جهت راهیابی به جام جهانی سال 2018 روسیه برگزار شده است. با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2018 افغانستان پیش از این در برابر سوریه شکست خورده و کمبودیا را شکست داده است. ژاپن اما 5 بار به جام جهانی فوتبال راه یافته و 4 بار قهرمان آسیا شده است، اما بزرگترین دستاورد تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمانی در جنوب آسیا است. البته در مجله های خبری امروز نتیجه مسابقه امروز میان تیم های ژاپن و افغانستان را فراموش نکنین و با رادیو آزادی بمانید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بحران پناهجویان تا حد میان شرق و غرب اروپا جدی شده که توافقنامه شنگن زیر سوال قرار گرفته است. شنگن پیمان است که در آن تا حالا 26 کشور عضویت دارند و بر اساس این توافقنامه مرز برای کنترل اسناد در هیچ یک از این کشورها وجود ندارد. آلمان که از قدرتمندترین کشورهای اروپایی و حوزه شنگن دانسته می شود، از بلاک شرق این حوزه می خواهد تا برای پذیرش پناهجویان همکاری بیشتر کند. در غیر آن شاید توافقنامه شنگن با خطر روبرو شود. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و انرژی آلمان می گوید چون این کار یک صدمه بزرگ برای سیاست و اقتصاد اروپا خواهد بود.
Wir Deutschen haben ein großes Interesse daran, diese offenen Grenzen.
آلمان مصلحت بزرگ می‌بیند که مرزهایش را باز نگه دارد، اما همه باید بدانند که اگر مسئله پناهجویان به 3 کشور یعنی آلمان، اتریش و سویدن برای درازمدت ارتباط داده شود، بحث مهاجرت و مرزها به زودی تغییر خواهد کرد.
Die Debatte ganz schnell eine andere werden wird.
اشاره حکومت آلمان ظاهراً به هنگری و شمار دیگر از کشورهای شرق اروپا است که پناهجویان از سوریه، افغانستان، عراق و برخی کشورهای دیگر در آنجاها با مشکلات جدی روبرو اند. با این هم وضعیت در انگری تو هنوز تغییر نکرده. هزاران تن شب و روز را با خانواده هایشان در جاده ها بدون داشتن سرپناه سپری می کنند. یکی از آنها علی است. او از کردهای ایران است که خود را به انگری رساند اما از نبود امکانات شکایت دارد.
شب سرد است. چیزی نداریم. تنها یک دو کمپل برای دو فرزندم در اختیار ماست. دختر کوچکم 4 ساله است و بیماری دارد. نمیدانم برایشان چه کنم.
هنگری توجه چندان به پناهجویان نکرده، در حالی که در آلمان و اتریش علاوه بر حکومت و اداره‌های موظف حتی مردم از ورود این پناهجویان استقبال کردند. عبدالله از شهر حلب سوریه هم مانند هزاران تن دیگر خود را با مشکلات زیاد به هنگری رسانده است. او در حال حاضر منتظر است تا به اروپای غرب برود، اما نمی‌داند که چی می‌شود.
آنها برای ما میگویند یک روز، دو روز، سه روز. اما چرا؟ چرا ما در اینجا هستیم؟
بیشتر پناهجویان میپرسند که چرا از هنگری برای آنها اجازه ورود به آلمان و اتریش داده نمی شود. ظاهرا مقام های هنگری، جمهوری چک، سلواکیا، پولند و سربیا از ورود احتمالی شورشیان و گروه داعش در میان هزاران پناهجو به کشورهایشان و اتحادیه اروپا نگرانی دارند. هنگری که عضو شنگن است و در حال حاضر در محور توجه جهانیان قرار گرفته، میگوید که اگر مرزهایش را باز بگذارد شاید سیل چندین هزار نفری همه روزه وارد آن کشور شوند. اما این پاسخ ها تا حالا قناعت کشورهای غرب به خصوص آلمان را فراهم نکرده و حوزه شرق این بلاک مورد انتقاد و ملامتی بزرگ قرار گرفته است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
دموکرات‌ها و جمهوری خان بار دیگر بحث‌های جدی را در مورد توافق هسته‌ای جامعه با ایران آغاز کردند. تقریبا همه دموکرات‌ها طرفدار این توافق هستند و همه جمهوری خان مخالفش. آیا این توافق رد خواهد شد یا اینکه از سنای آمریکا عبور خواهد کرد؟ مصطفی صدیقی در مورد گزارش را تهیه کرده.
قانونگذاران آمریکایی که از رخصتی تابستانیشان به واشنگتن بازگشتند، بلافاصله سرگرم بحث جنجالی بر سر توافق هسته‌ای با ایران شدند. ایران و 6 قدرت نیرومند جهان در ماه جولای به توافق جامع دست یافتند که هدف آن مهار برنامه هسته‌ای ایران در بدل صدها میلیارد دلار برای کمک به رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خوانده شده است. جمهوری خواهان که مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را کنترل می‌کنند، به شدت مخالف این توافقند. آنها امیدوارند که از طریق یک قطعنامه مخالف این توافق در جریان این هفته با آوردن فشار همچنان ادامه دهند. اگر موفق شوند، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این قطعنامه را رد خواهد کرد. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا قطعنامه مخالف این توافق از سنا عبور خواهد کرد یا اینکه آیا دموکرات ها آرای کامل را برای جلوگیری از رد آن گرد آوری خواهند کرد. هنوز به درستی معلوم نیست. دموکرات ها 3 رأی کمتر از 41 رأی لازم برای جلوگیری از رد شدن این توافق از سوی جمهوری خواهان هستند. تقریبا همه دموکرات ها از رئیس جمهور اوباما حمایت میکنند و اکثریت قاطع جمهوری خواهان هم مخالف این توافقند. رهبران اسرائیل قویان در مخالفت با این توافق تلاش میکنند، اما به اساس گزارش تنها توانستن 3 سناتور دموکرات سنا را از آن خود کنند. اسرائیل به این باور است که توافق هسته‌ای ممکن است به ایران قدرت بخشد. این توافق توانایی ایران را برای تولید مواد هسته‌ای کافی برای ساخت بم حداقل برای 1 سال عقب می اندازد. در حال حاضر ارزیابی نشان می دهد که اگر ایران تصمیم بگیرد، قادر خواهد بود تا ظرف 2 تا 3 ماه یورانیم کافی را برای ساخت بم غنی سازد.
ساعت 5:53 قبل وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تجارت چین با مشکلات روبرو شده و واردات آن کشور کاهش قابل ملاحظه یافته است. این کاهش در واردات صادرات چین را نیز کاهش می‌دهد، زیرا بخش عمده واردات چین را مواد خام و پرزجات تشکیل می‌دهند. این مواد در چین بسته‌بندی شده و سپس به بازارهای خارج صادر می‌شوند. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
واردات چین در ماه آگوست کاهش قابل ملاحظه یافت که این مسئله نگرانی ها را در مورد سلامت دومین اقتصاد بزرگ دنیا و تأثیری که می تواند بالای اقتصاد جهان داشته باشد افزایش داد. این کاهش در واردات چین
فشارها بالای پالیسی سازان چینایی را که تلاش دارند مانع وارد شدن یک ضربه بزرگ بر اقتصاد چین شوند بیشتر ساخته است، ولی مقامات چینایی برای ایجاد ثبات در بازارهای اسهام موفقیت‌های داشتند. واردات چین امسال نسبت به سال گذشته حدود 14% کاهش یافت که این رقم خیلی بیشتر از چیزی بود که کارشناسان امور اقتصادی پیش بینی کرده بودند و این نشانه ای از کاهش قیمت تولیدات در سطح جهان و کاهش در تقاضا بوده است. کم ارزش ساختن عمدی یوان، واحد پولی چین از سوی بانک مرکزی آن کشور در آغاز این ماه همراه با کاهش در تقاضای خریداران، این انتظارات را که گویا واردات چین در آینده نزدیک بلندتر شود به ناامیدی کشانیده است. بخش اعظم واردات چین مواد خام و پرزجاتی اند که برای فروش در بازارهای خارجی در چین بسته‌بندی می شوند. پس کاهش در واردات چین مستقیماً به معنای کاهش در صادرات آن کشور در ماه‌های آینده است. صادرات چین کمتر از رقم پیش بینی شده کاهش یافت، یعنی کاهش آن 5.5% بود، ولی کارشناسان امور اقتصادی شک دارند که چین بتواند به رشد اقتصادی 6% برسد که برای ختم سال به حیث هدف تعیین کرده است. لی جیان، رئیس اداره تحقیقات تجارتی خارجی آکادمی همکاری های تجارتی چین میگوید کم ارزش سازی عمدی یوان بر صادرات چین تأثیر کم خواهد داشت. صادرات چین به سبب کاهش در تقاضا کم شده است، نه به سبب کاهش در قیمت ها.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ساعت 5:56 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز وانچی در برنامه ساعت خبری گذاشت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید نظامیان پاکستانی تا هنوز افغانستان را فشار میدهند تا خط دیورن را بر رسمیت بشناسد. شورای امنیت ملی افغانستان همکاری چین را در بخش نصب دروازه های امنیتی در درهای ورودی شهر کابل مهم میداند. و نیمه اول مسابقه فوتبال میان تیم های ملی افغانستان و ژاپن پایان یافت. ژاپن 2 افغانستان 0 مانده. سپاس از همراهی هر یکتان در این برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت و تا لحظات بعد در مجله های خبری با رادیو آزادی بمانید.